ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 23 ماه سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 14 جولای سال 2021 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزیر خارجه افغانستان در حاشیه اجلاس همکاری شانگهای با همتایان هندی، پاکستانی و ازبکستانی خود صحبت کرد. یک سخنگوی این وزارت گفت
روند صلح افغانستان، افزایش خشونت ها از جانب طالبان در افغانستان از جمله موارد بود که تا حال رویش بحث و صورت گرفتن.
شبکه زنان افغان از طرف های درگیر خواست که به میز مذاکره برگردند. زنان در ولایت غور در مورد محدودیت های وضع شده از سوی طالبان شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
نمال که طالبان وارد ولسوالی ما شدند، نی مکتب باز است و نی کلینیک ها فعال است و حتی شبکه های مخابرات.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. ایران تاکید کرد که برای مبادله زندانیان با آمریکا مذاکره می کند و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را دارد.
کوشش کنم کمی پیشه متقاعدین نه این طرف کنم نه اون طرف کنم، نه 6 سال پس بندازم نه 6 سال پیش بندازم.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. طالبان زهره جلال عضو شورای ولایت خوست را از بند رها کردند. تحقیقات در مورد شناسایی عاملان انفجار دیروز در جاده میوند آغاز شده. پارلمان لیتوانیا به بازداشت پناهجویانی که از بلاروس وارد این کشور می شوند اجازه داد. تفصیل خبرها. طالبان زهره جلال عضو شورای ولایتی خوست را از بند رها کردند. بر اساس گزارش ها طالبان این زن را پس از شاش دیروز در مسیر شورای خوست کابل در منطقه کلنگار پل علم مرکز ولایت لوگر با خود بردند. او شام همین روز به میانجیگری بزرگان قومی دوباره رها شد. ایوب جلال فرزند زهره جلال شام گذشته به رادیو آزادی گفت یک خواهر و 4 برادرش را هم طالبان با خود برده بودند که حدود ساعت بعد دوباره رها شدند. به گفته ایوب جلال همه اعضای خانواده یک جا با مادرش به ولایت خوست رسیدند و با سایر اعضای خانواده پیوستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که افراد این گروه یک عضو شورای ولایتی خوست را با همراهانش با خود بردند، اما او در مورد علت این رویداد جزئیات نداد. وزارت داخلی افغانستان از آغاز تحقیق در مورد شناسایی عاملان انفجار دیروز در کابل خبر می‌دهد. در این انفجار که ساعت 2:50 پس از چاش در ساحه جاده میوند رخ داد، 4 غیرنظامی جان باختند و 11 تن دیگر زخم برداشتند. زیازیا معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
بررسی های پلیس به خاطر شناسایی عاملین این رویداد توریستی آغاز شده و قابل ذکر می دانیم که همچه رویدادهای توریستی مشابه در گذشته از طرف افراد طالبان صورت می گرفت.
تا کنون طالبان در مورد این رویداد چیزی نگفتند. قرار است حداقل 100 سرباز بریتانیایی برای امنیت سفارت و دیپلمات های این کشور در افغانستان بمانند. به گزارش رسانه های بریتانیایی این نیروها در کنار 650 نظامی آمریکایی پس از خروج کامل نیروهای بین المللی برای دراز مدت در افغانستان خواهند ماند. طالبان که با هر گونه حضور نظامی بین المللی در افغانستان مخالفت نشان دادند، دیروز از حضور نیروهای ترکیه در میدان هوایی کابل هشدار داده و گفتند که اگر انقره تصمیمش را عوض نکند، اقدامش ادامه اشغال شمرده خواهد شد و با نیروهای ترکی برخورد صورت خواهد گرفت. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا پنجشنبه گذشته به کمیته پارلمان کشورش گفت که بخش بزرگی از نیروهای بریتانیایی افغانستان را ترک کردند و باقی مانده به زودی از این کشور بیرون می شوند. از سال 2001 میلادی نزدیک به 150 هزار سرباز بریتانیایی به صورت دوره‌ای در ماموریت افغانستان حضور یافتند. از میان این نیروها 457 تنشان در رویدادهای مختلف کشته شدند. فرید مامونزای سفیر افغانستان در دهلی نو میگوید اگر گفتگوهای صلح دولت ناکام شود افغانستان روی کمک‌های نظامی هند حساب کرده میتواند. اما او واضح ساخته که این همکاری نه بر اساس فرستادن نیروی نظامی به افغانستان بلکه برای آموزش نیروهای افغان و همکاری تکنیکی صورت خواهد گرفت. گفتگوها میان هیئت دولت افغانستان و مذاکره کننده های طالبان در ماه سپتامبر پارسال آغاز شد اما اکنون متوقف شده و میدانهای جنگ هم به شدت داغ‌تر از گذشته شدند. سفیر افغانستان در دهلی نو به یک شبکه تلویزیونی هند گفته که اگر کشورش به مصالحه سیاسی با طالبان دست نیابد افغانستان خواهان کمک نظامی از هند خواهد شد. هند تا کنون با افغانستان در بخش پروژه های مختلف حدود 3 میلیارد دلار کمک کرده اما تا حد زیاد از همکاری های نظامی خودداری کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پارلمان لیتوانیا سندی را تصویب کرده که برای بازداشت پناهجویانی که از بلاروس وارد این کشور می شوند مجوز می دهد. بر اساس گزارش ها هجوم سلاح‌های پناهجویان به مرزهای لیتوانیا باعث اقدام پارلمان این کشور شد. از میان 141 نماینده در پارلمان 80 تن آنها دیروز به سند رأی مثبت دادند که مانع و حتی بازداشت پناهجویان می شود. بلاروس مرزهایش را باز گذاشته تا پناهجویان از کشورهای مختلف وارد اروپا شوند. کمیته صلیب سرخ و برخی از نهادهای دیگر غیر دولتی به اقدام پارلمان لیتوانیا اعتراض کرده و آن را مغایر با حقوق بین المللی پناهندگان خواندند. لیتوانیا میگوید که رژیم الکساندر لوکاشنکو میخواهد در واکنش به وضع تحریم‌های اتحادیه اروپا و هجوم پناهجویان 27 کشور عضو این اتحادیه را تحت فشار قرار دهد. با ادامه بحران در بلاروس لیتوانیا از مخالفین رژیم لوکاشنکو حمایت کرده و سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفین بلاروس در حال حاضر در لیتوانیا به سر میبرد. و روسیه بالاترین ریکارد مرگ و میر از آغاز همگیری ویروس کرونا را ثبت کرد. با گفته مرکز کرونا در روسیه در یک شبانه روز گذشته 780 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باختند. در ادامه آمده که روسیه چنین روز را از آغاز همگیری ویروس کرونا در سال 2020 تا حال تجربه نکرده بود. اکنون شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در روسیه به نزدیک 6 میلیون تن رسیده است. از میان آنها اضافه از 144 هزار تن جان باختند. روند تطبیق واکسین بر ضد ویروس کرونا هم در روسیه ادامه دارد و تا کنون حدود 30 میلیون شهروند این کشور حداقل یک دوز واکسین را دریافت کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزیر خارجه افغانستان با همتایان پاکستانی، هندی و ازبکستانی در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای دیدار کرده. با گفته وزارت خارجه افغانستان، پروسه صلح، افزایش خشونت‌ها از جانب طالبان و همکاری‌های دو جانبه در این دیدارها به بحث گرفته شده. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز میزبان اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو در سازمان همکاری شانگهای است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان هم از شرکت کننده های این نشست است. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آقای اتمر در جریان دیروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، اس جی شنکر وزیر خارجه هند و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان دیدار کرد. تهذیب در مورد بحث های این دیدارها هم جزئیات داد.
روند صلح افغانستان، افزایش خشونت ها جانب طالبان در افغانستان، تاکید بر راه حل سیاسی، ترغیب و تشویق طالبان برای اثرگیری مذاکرات صلح و همچنان تقویت هرچی بیشتر روابط دو جانبه از جمله موارد بود که در این نشست ها تا حال رویش بحث و تبادل نظر صورت گرفته.
وزارت خارجه افغانستان میگوید محمد حنیف اتمر و همتای ازبکستانیش عبدالعزیز کاملوف در مورد نشست تاشکند که قرار است فردا و پس فردا برگزار شود بحث کردند. همچنان اس جی شنکر وزیر خارجه هند به همتای افغانش با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها در افغانستان، از ادامه همکاری‌های کشورش در تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی برای دستیابی افغانستان به صلح و راه حل سیاسی بحران اطمینان داده. وزارت خارجه افغانستان همچنان گفته که در دیدار با محمدعلی فتمر، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که باید خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابد و آتش بس نافذ شود. قریشی افزوده که پاکستان برای ترغیب طالبان به مذاکره و دریافت حل سیاسی مسئله افغانستان متعهد است. انتظار می رود در دومین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای علاوه بر گفتگو روی وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان در مورد عضویت این کشور هم در سازمان همکاری شانگهای بحث شود. در حال حاضر افغانستان در کنار ایران، بلاروس و منگولیا نقش نظارتی در سازمان همکاری شانگهای دارد. این سازمان 8 عضو دائمی دارد: چین، هند، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، قرغزستان و قزاقستان. بحث های امروز در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در حال صورت می گیرد که وضعیت ناامن در افغانستان همسایه ها و کشورهای منطقه را نگران ساخته. تاجکستان پس از افزایش درگیری ها در شمال شرق افغانستان به استقرار حدود 20,000 سرباز بیشتر در مرزها با این کشور دستور داد. آن سو روسیه هم گفته که اگر دوشنبه خواهان کمک از مسکو شود، حاضر است هر همکاری ممکن را در مرزهای تاجکستان با افغانستان به اجرا بگذارد. افغانستان با تاجکستان حدود 1375 کیلومتر مرز مشترک دارد و بر اساس گزارش ها در حال حاضر 900 کیلومتر این مرز به شمول شیرخان بندر در اداره گروه طالبان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شبکه زنان افغان از طرف های درگیری جنگ در افغانستان خواسته که به میز مذاکره برگردند و به خشونت ها پایان دهند. این شبکه غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان را از قربانیان اصلی جنگ دانسته و از حکومت خواسته که نگذارد دستاوردهای دو دهه گذشته قربانی جنگ شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سه وقت نانشان را سر مردم غریب بیچاره ما انداختن، از مردم این منطقه میخورن. با بانوهان زیاد ظلم کردن، بزر به نکای خود در آوردن. مکتب های ما
این حلیمه است که نخواسته نام اصلیش به دلیل تهدیدهای امنیتی ذکر شود. او از زندگی زیر کنترل طالبان در زادگاهش در ولسوالی شیرینتگاب ولایت فاریاب روایت می کند. حلیمه می گوید از 4 سال بدین سو بیشتر محلات ولسوالی شیرینتگاب به دست طالبان افتاده است و تنها فرماندهی پلیس این ولسوالی به دست حکومت بود که آن را نیز یک هفته پیش گرفتند. آنچه حلیمه می گوید شبیه قصه های 20 سال پیش زمان رژیم طالبان است. از آوارگی مردم گرفته تا وضع محدودیت بر آموزش زنان و فعالیت های مردان. به گفته حلیمه دختران در شیرینتگاب تا صنف 4 حق تحصیل دارند و حتی برخی دختران به اجبار به نکاح طالبان در آمدند.
پیش از آمدن طالب یکی از آرامترین ولسوالی در سطح فاریاب بود و وقتی که طالب ها آمد هر روز جنگ از مردم بیچاره آواره شدن به طرف مزار و جاودجان مهاجر شدن. زیاد قمهای ما شهید شدن، خانه هایشان ویران شدن، خودشان در زیر خاک ماندن. پیش از آمدن طالب ها شبکه ها از طرف شب وجود داشتن، ولی بعد از آمدنشان 4 سال میشه که از طرف شب وجود ندارن. سه وقت نانشان را سر مردم غریب بیچاره ما انداختن، از مردم این منطقه میخورن. با بانوهان زیاد ظلم کردن، بزر به نکای خود در آوردن. مکتب های ما را قط نولد تا سنف 4 اجازه دادن که درس بخونن.
روایت حلیمه نگرانی بیشتر زنان کشور در این روزها است. در شرایطی که جنگ شدت گرفته و ولسوالی ها هر روز یکی پی دیگر به دست طالبان سقوط میکند، زنان بیشتر از گذشته نگران بازگشت به عقب هستند. برای بازتاب این دیدگاه ها شبکه زنان افغان روز سه‌شنبه در اعلامیه ای از طرفهای جنگ در افغانستان خواست تا به میز مذاکره برگردند و به خشونت ها پایان دهند. فرشته فرح عضو این شبکه گفت که قربانیان اصلی جنگ افراد غیر نظامی به ویژه زنان و کودکان هستند. او از حکومت خواست که نگذارد دستاوردهای زنان قربانی جنگ شود.
از هر دو طرف می خواهم این خشونت ها را ختم و آتش بس کنند، کشتار مردم و ملکی و زنان و کودکان را بند کنند، مذاکرات را شروع کرده تا صلح دوامدار در کشور ما حاکم شود.
همچنان مسعود کوهستانی فعال عرصه حقوق زنان در کابل گفت:
نگرانی زنان افغان نه تنها که نگرانی برای خودشان است، بلکه نگرانی تمام مردم افغانستان ندارن، چون در این 20 سال گذشته زنان افغانستان به قله‌های بلند رسیدن. طالبان هم جانب مذاکره قرار دارن که پروسه صلح را نسبت به گفتگوهایی که وجود داره خیلی بی‌باور کردن از مردم. طالبان هم به این باید باورمند شوند و بدانند که اونا طرف میز مذاکره قرار دارن، باید با آتش بس عمومی لبیک و دست از وحشت بیرون کنند.
این در حالی است که طالبان در اعلامیه وضع محدودیت در مناطق زیر اداره خود را تکذیب کرده و تبلیغات دانستند. ذبیح الله مجاهد با نشر این اعلامیه در صفحه توییتر خود گفته که در مناطق زیر اداره این گروه کسی اجازه ندارد با هیچ کس برخورد زشت کند یا قوانین خودترانه درباره روش زندگی زنان و مردان وضع کند. طالبان در حال این اعلامیه را نشر کردند که در هفته‌های اخیر نگرانی‌ها از وضع محدودیت‌های شدید برای زنان در مناطق زیر اداره این گروه شدت گرفته و زنان افغان از راه‌های مختلف در تلاش حفظ دستاوردهای دوده‌های اخیرشان هستند و تاکید دارند به عقب بر نخواهند گشت.
یک تعداد از زنان ولایت غور هم از محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان وضع می‌کنند نگرانی دارند. آنها می‌گویند ترس دارند که با آمدن طالبان در صحنه سیاسی آنها بسیار حقوق دستاوردهای خود را از دست بدهند. در این گزارش بیشتر میشنویم.
اما حالی که طالبان وارد ولسوالی ما شدن، نی مکتب باز است و نی کلینیکا فعال است و حتی شبکه‌های مخابراتی را.
جوانی که به دلیل تعدید طالبان نمیخواهد که نامش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که آرزو دارد معلم زبان انگلیسی شود، اما او راست دارد که با قوانین تازه طالبان در مناطقشان آرزوهایش به ناامیدی تبدیل شود و دیگر نتواند درس بخواند. این دختر خانم باشنده اصلی ولسوالی ساغر و دانشجو در ولایت غور است. مرکز ولسوالی ساغر یک ماه پیش به دست طالبان افتاد. پس از آغاز خروج نیروهای خارجی، طالبان مرکز 7 ولسوالی غور را تصرف کردند.
خانم‌ها را مثل که قبلا بود اجازه برآمدن از خانه و کار کردن نمی‌دهند. دیگه دخترها اجازه درس خواندن ندارند. و امو حکمیت قبلیشان که امو شلاغ و دره و امو توپ و تفنگ و زورگویی که قبلا داشتن امو رفتار بعدشان حالی هم امو رفتارشان است و هیچ تغییر نکرد.
برخی از مردمی هم از آنچه ادامه ظلم و ستم طالبان میخوانند شکایت دارند. عبدالسمی به رادیو آزادی میگوید که از رفتار طالبان ناخشنود است.
به هر چیزی که نیاز دارن میاین به زور از خانه‌های مردم میگیرن. به همین خانواده‌های مردم عام در این جهت منطقه ما هیچ مسئولیت نداره پیش طالبان. هر چی که طالبان بکوین باید اونمو کار بکنن، اگه نکنن اونا رو از بین میبرن، میکشن یا صد رقم جزای دیگه میتینن.
نهادهای مدافع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان میگویند طالبان با پخش اعلامیه‌ها قوانین سختگیرانه‌ای را وضع کردند. به گفته آنان دیدن تلویزیون، ترشیدن ریش، بیرون شدن خانم ها از خانه بدون چادری و مرهم از سوی طالبان جرم پنداشته می شود. سقرا عطایی مدیر ثبت قضایای ریاست امور زنان غور است.
مناطقی که تحت تصرف گروه طالبان قرار داره وضعیت زندگی برای زنان و اطفال در اونجا زیاد دشوار شده، چون زنان کس بدون چادری اونا نمیتونن از خانه بیرون شون، حتی اطفالی که زیر سن قرار دارن اونا هم وادار میسازن که تا با چادری از خانه بیرون شون. و بر علاوه از اینا کس مو دروازه تعلیم را هم روی دختران کس طالبان مسدود ساخته.
ظلمه کریمی سخنگوی ولی غور نیز گفت:
زندگی به زیر حاکمیت طالبان نهایت دشواره. با همو ظلم و ستمی که به سر مردم روا میدارن و اخراجی های غیر قانونی که از مردم میکنن و آنها را وادار به کارهای شاقه میکنن، اینها از جمله مواردی است که زندگی را برای مردمی که به زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنن سختتر و سختتر ساخت.
اما قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان این ادعا را رد کرد. احمدی گفت که این کار را مسئولان حکومتی برای بدنامسازی گروه آنان انجام میدهند. گروه طالبان در زمان حاکمیتشان در سالهای دهه 90 میلادی در افغانستان قوانین زیادی بر فعالیت‌های اجتماعی وضع کرده بود. مثلا زنان و دختران نمی‌توانستند که بیرون از خانه کار کنند و درس بخوانند. اما ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر در مطلبی که روز شنبه 3 جوزا از آدرس دفتر آنان پخش شد نیز تاکید کرده بود که بر مشارکت و برابری همه اتباع مردان و زنان در نظام آینده مطابق به دین اسلام و روشنی انانات جامعه افغانستان متحد خواهند بود. اما بسیاری از زنان میگویند که این نظاهرات بسیار کلی است. روز دوشنبه 21 سرطان میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه عمومی این مجلس از وضعیت زنان در مناطق زیر کنترل گروه طالبان نگرانی کرد. آقای رحمانی از سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری خواست که زنان افغانستان را حمایت کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه گاردین مطلب را در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان نشر کرده. روزنامه نوشته است که صدها نیروی افغان به چند کشور همسایه افغانستان فرار کردند و تعدادی از نیروها هم به طالبان تسلیم شدند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به تازگی از برگشتاندن سربازان افغان از تاجیکستان به کشور خبر داد. نیویورک تایمز نوشته است که هرچند رئیس جمهور غنی و مشاور امنیت ملیش سندهای معتبر اکادمیک دارند، اما به نوشته روزنامه آنان تجربه از جنگ ندارند. روزنامه می نویسد که اشرف غنی و حمدالله محب پیش از بدتر شدن اوضاع امنیتی پیشنهادهایی را برای جلوگیری از سقوط برخی مناطق نادیده گرفتند. مقاله نویس نوشته است که حالا حکومت برای پیشگیری از زیان بیشتر از کسان خواهان ایجاد ملیشه ها شده که سالها نه تنها علیه طالبان بلکه با هم نیز جنگیدند. گاردین نوشته است که اینها گروه های هستند که حکومت رئیس جمهور غنی تا پارسال خواهان انحلالشان بود. اما ولی محمد احمدزی لودریستیز افغانستان برادیو آزادی گفته که آنان ملیشه نه بلکه نیروهای خیزش مردمی هستند و با حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی بسیج شدند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که با وصف پیشروی طالبان وضعیت در کابل برای دیپلماتان آمریکایی عادی است. به نوشته نیویورک تایمز افزایش حمله های طالبان نگرانی های را در مورد احتمال سقوط کابل به دست طالبان به میان آورده. روزنامه می نویسد که اگر چنین شود سفارت ایالات متحده در کابل بسته خواهد شد. اما به نوشته نیویورک تایمز دیپلماتان در داخل سفارت پس از محدودیت یک ماهه به خاطر ویروس کرونا کار خود را دوباره آغاز کردند. روزنامه به اثرگیری روند مصاحبه با متقاضیان ویزای خاص مهاجرت به آمریکا در سفارت آن کشور در کابل نیز توجه کرده. با این اساس شمار بیشتر افغانهایی که با امریکایی ها در افغانستان کار کردند به امریکا منتقل خواهند شد. روزنامه همچنان به نقل از شماری از مقامات سفارت نوشته است که قرار است گروهی از کارمندان جدید سفارت برای پیشبرد مأموریت یک ساله به افغانستان برسند.
مسئولان شفاخانه میرویس در کندهار میگویند مردم 300 واحد خون به زخمی ها اهدا کردند. ده ها باشنده کندهار طی دو روز گذشته برای اهدای خون به شفاخانه میرویس رفتند، جایی که هر روز زخمیان بیشتر منتقل می شوند. صفی الله استانکزی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
بخش اعظم زخمیان جنگ های روزافزون در قندهار و حوزه جنوب غرب اینجا به شفاخانه میرویس منتقل می شوند. اکثر زخمی ها شدیداً به خون نیاز دارند. ده ها باشنده قندهار برای رفع این نیاز به شفاخانه رفتند و برای اهدای خون صف بستند. جوانان اندوهگین از خشونت ها می گویند که برای نجات جان مردم خون اهدا می کنند.
در این شرایط جنگی مردم بسیار آسیب دیدند، نیاز شدید به خون دارند. شما در جریان هستید که زخمیان جنگ های کندهار و حوزه جنوب غرب و همچنان متضررین حادثات پتافیکی به این شفاخانه منتقل می شوند. برای اینکه ما همکاری را با این مردم انجام داده باشیم اینجا آمده ایم تا خون خود را برایشان اهدا کنیم.
مسئولان شفاخانه میرویس به رادیو آزادی گفتند که 300 یونت یا واحد خون جمع کردند که در حال حاضر برای مداوای زخمیان کفایت می کند. برای هر مریض به گونه اوسط تا 4.5 یونت خون ضرورت است و این اندازه برای کسانی که بیشتر خون ضایع کردند بالا می رود. گروه طالبان با آن که در مورد حملاتشان بر شهر قندهار تبصره‌ای نکردند، اما مسئولان محلی در قندهار میگویند که جنگجویان طالب بر نواحی 15، 9، 6 و 11 شهر حملات را آغاز کردند. نیروهای دولتی نیز از یک هفته به این سو برای دفع این حملات دست به کار شدند. تشدید جنگ ها مردم را نگران ساخته است.
یک فاجعه است. مردم فرار می کنند، خون است و زخمی است که همه جا را گرفته. زنان با کودکان پا برهنه از خانه هایشان بیرون می شوند.
شمار زیادی از زخمی ها مردم ملکی هستند. محمد زخمی و بستری از طرف های درگیر می خواهد جنگ را متوقف سازد.
هاوان بر خانه ما اصابت کرد. کودکان، زن و مرد با هم نشسته بودیم. من و دو برادرم با مادرم زخمی شدیم. حالا خوب هستم. در یک قریه با هم هستند. یک خانه از طالب و دیگری از حکومتی است. پس چی معنی دارد که جنگ تشدید می یابد؟ هر طرف که توان ندارد، پس چرا این روز و حال را بر سر ما می آورد؟
مسئولان شفاخانه میرویس می گویند که در دو روز گذشته بیش از 100 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. در کل آمار زخمی های منتقل شده تا یک هفته نزدیک به 150 نفر می رسد که اکثرشان ملکی هستند. حدود 20 جسد نیز به این شفاخانه منتقل شدند. با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، جنگجویان گروه طالبان حملاتشان را بالای ولسوالی‌ها و شهرها تشدید بخشیدند. مقامات افغان اما اطمینان می‌دهند که نیروهای دفاعی و امنیتی توانایی دفع این حملات را دارند و به گروه طالبان اجازه پیشروی نخواهند داد.
ایران تایید کرده که برای مبادله زندانیان با ایالات متحده آمریکا مذاکره میکند. پیش از این نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بود که مذاکرات با تهران برای رهایی تمامی زندانیان آمریکایی ادامه دارد و پیشرفت‌های هم صورت گرفته. یک سخنگوی حکومت ایران دیروز این مذاکرات را تایید کرد، اما گفت که تاکنون نتیجه نهایی حاصل نشده است. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرد.
ایران تایید کرده که در مورد مبادله زندانیان با ایالات متحده مذاکره می کند. پیش از این یک مقام ایالات متحده گفته بود که واشنگتن برای رهایی زندانیان آمریکایی کار می کند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بود که رئیس جمهور جو بایدن روی رهایی تمامی زندانیان آمریکایی از زندانهای ایران تاکید می کند. تلویزیون NBC نیوز گزارش داده که آقای مالی اولویت کاریش را آزادی زندانیان آمریکایی از ایران دانسته و گفته است که در مذاکرات برخی پیشرفت‌ها صورت گرفته. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران روز سه‌شنبه به خبرنگاران در تهران گفت که کشورش خواهان رهایی تمامی زندانیان ایرانی است که به دستور آمریکا در هر گوشه‌ای از جهان بازداشت شدند.
مذاکرات در این زمینه در جریان هست و در صورت آزادی زندانیان ایرانی و تأمین منافع کشورمان و نیز به نتیجه رسیدن مذاکرات بعداً اطلاع رسانی در این زمینه بیشتر صورت خواهد گرفت.
خبرگزاری نیمه رسمی اسنا به نقل از ربیعی گزارش داده که گفته است تا هنوز با وجود ادامه مذاکرات نتیجه قابل پذیرش به دست نیامده. ایران شمار از شهروندان آمریکایی ایرانی تبار و کسانی را که دو تابعیت دارند بازداشت کرده. به گفته شمار از فعالان و مدافعان حقوق بشری ایران می‌خواهد با استفاده از این زندانیان از برخی کشورها امتیازگیری کند. ایران آمریکا در گذشته هم به مبادله زندانیان اقدام کرده بودند. در ماه جون سال 2020 واشنگتن مجید طاهری دانشمند ایرانی را که به خاطر تخطی از تحریم‌های ایالات متحده بازداشت شده بود رها کرد. ایران هم مایکل وایت یک نظامی سابقه دار نیروهای بحری آمریکا را از بند آزاد کرد. او به اتهام اهانت به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران و پخش اطلاعات خصوصی در اینترنت به 13 سال زندان محکوم شده بود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. گروه طالبان زهره جلال عضو شورای ولایتی خوست را از بند رها کردند. بر اساس گزارش ها طالبان این زن را پس از شاشت دیروز در مسیر شارای خوست کابل در منطقه کلنگار پل علم مرکز ولایت لوگر با خود بردند. وزارت داخلی افغانستان از آغاز تحقیق در مورد شناسایی عاملان انفجار دیروز در کابل خبر می دهد. در این انفجار در ساحه چوک جاده میوند 4 غیر نظامی جان باختند و 11 تن دیگر زخم برداشتند. قرار است حداقل 100 سرباز بریتانیایی برای امنیت سفارت و دیپلمات‌های این کشور در افغانستان بمانند. فرید مامونزه سفیر افغانستان در دهلی نو میگوید اگر گفتگوهای صلح دولت ناکام شود، افغانستان روی کمک‌های نظامی هند حساب کرده میتواند. پارلمان لیتوانیا سندی را تصویب کرده که برای بازداشت پناهجویانی که از بلاروس وارد این کشور می شوند مجوز می دهد. بر اساس گزارش ها هجوم سیلاس‌های پناهجویان به مرزهای لیتوانیا باعث اقدام پارلمان این کشور شده است. و روسیه بالاترین ریکارد مرگ و میر از آغاز همگیری ویروس کرونا را ثبت کرده. به گفته مرکز کرونا در روسیه در یک شبانه روز گذشته 780 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس در روسیه جان باختند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای نصرالله نصرت ناصری، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی. و اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام.
رادیو آزادی چی مشکل فقطی قیمتی چیره خان دولت است، چیره خان حکومت است، این حکومت چی کار میکنه؟ دارد مسلمان ها را نکشه و یک گفت خانه شما را قطعی را سید یا قیمتی را سید رضی آده این سزای بنده را به سزای به گوشی مقام بالا برسانیم. این بدبختی افغانستان است که این قطعی را سید که یک خطی روحون چند است یا سرار چند است، چیره خان حکومت
است؟ از عزیز آزو بسیار از شده تماس نگرستیم. لی افغانستان خوی جوی خوی جایی است، همه گناه ما چیدی است. ما خوشی از آمدار هم نیستیم، نمی فهمیم این چرا ایتون بدبختی است. تیر قیمت شد، روغن قیمت شد، آب قیمت شد. ما چی گناه کردیم؟ همه گناه ما را بگویی. آخر هم ملل متحد همه قوای جهان چی میکنه؟ هر روز اینجا ما با تاگیریس و کشتن کشتن
از دیگه احترام میکنم برای تان. السلام علیکم. ما از ملایت فریاد مشوالی شروع دادا از تانه باقا زنزل ما مردی هم مشکلت داریم که از طرق از آب مشکلت داریم. این سال خسالی است، هیچ کمک برای ما نرسید از آب ندیگه چیز خداری مشکل ما از آب است، آب نمیرسه. این دولت ملانهای حوادث طبیعی اما کمک نمی کنند. این تواد نگر که یک تانکر برای اختیار معظم قرار بدن و این بردم از آب رسند. اما مشکلاش از آب رسند.
بله، من حسین از بالات بادخواه سالسولی جوان خیره سنگ دو صحبت می کنم. امسال سال خشکی مده، آب نیست، آب شمیدینی نیست، بسیار مشکلات است دوستان اینجا. خواهش مندم که به کمکی مردم خود برسن. لطفا این صدای من را ضبط کنین به رادیو آزادی.
باتیس یک رودخانه یا به اصطلاح عام دریا میگن، دریای مرغاب که از دولت غرب سرچشمه میگیره، از مرغاب غرب سرچشمه میگیره، از جوند باتیس میگذره میای سمت بالا مرغاب و میره سمت کشور ترکمنستان. این رودخانه یا این به اصطلاح عام دریای مرغاب یک از منابع بسیار خوب و عالی آبی ولایت بادغیس هست که اگر برنامه های کلانتر برای مهار این آب و همچنین در قسمت زراعت و کشاورزی از این آب استفاده شود، بدون شک بادغیس میتونه به یکی از پورتهای تولید کننده محصولات زراعتی در سطح افغانستان تبدیل شود. بالا مرغاب ما هم آب خوب داره، هم اراضی هموار داره و هم خاک خوب داره. خوشبختانه همکاران ما بارهایی را به من تکرار کرده و متخصصین زراعت به من گفتن که در سطح کشور بهترین خاک است که مناسب است برای زراعت و برای کشت بادغیس داره.
محترم آقای نصرالله نصرت ناصری، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، بعد از تقدیم احترامات سب ما چند پیام داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی. از این پیام ها من یک پیام به طور نمونه انتخاب کردم، اگر اجازه باشه امیر برتان میخوایم بشنوانم.
در خدمت هستیم.
اسم ما محمد نایب از ولایت لغمان و لسوالی قرقهی چارو تماس شدیم. این امیر دزگاه موبیل اتصالات است یا افغان بیسیم است یا ریم، اینا همش پول مردم را دوزی میکنن با یک نام با دیگه نام، حتی در انترنت اینا دوزی میکنن. ما می شبکه را تمام موضوعات شب می بامم، یا دولت هم توجه نداره و کرا هر کارمند دزگاه امی موبیل هایی که فعلا در افغانستان فعالیت میکنن، اینا همشان بروز 100 دلار 80 دلار 70 دلار از پول مردم از طریق موبیل کردیت سرقت میکنن.
محترم آقای ناصری، شنوندی ما را شنیدین، البته بعضی کلمات استفاده کردن مترفتار از اون نیستیم، منتها در مجموع امی شکایت از یا که بعض کارتا مثلا پول خریده میشه با زود که خلاص میشه، از این نوع شکایت ها واقعا ما زیاد داریم. امیر گفتیم توجه شما را جلب بکنیم، در مورد چی گفتنی دارین آقای ناصری؟
تشکر از هموطن خوب ما که صدایشان را بلند کردن. بدون شک چالش ها و مشکلات در سکتور مخابرات در افغانستان همیشه بوده، شکایت از این ناحیه همیشه هست. به صورت مستقیم در قسمت نظارت از کیفیت و ارزی خدمات بهتر خدمات مخابراتی، اداره مستقل و جداگانه به اسم اطراس که اینا مستقل هستند و نظارت خود از عرضه خدمات میکنند. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان که یک وزارت پالیسی ساز است، در این قسمت اینا هم از چگونگی تطبیق پالیسی ها هم نظارت میکنند و ما پیوسته با ادارات همین سکتور در تماس هستیم. متاسفانه این چالش سری راه هست، مشکلات داره شهروندهای ما. ما امیدوار هستم که اداره اطرا در این قسمت نظارت خود را بیشتر بکنه و به گونه مستقیم ما امیدوار هستم که شما هم با اداره اطرا تماس برقرار بکنین، و چون اونا به گونه مستقیم درگیری مسئله است و شکایت هایی که وجود داره خود اداره اطرا نیز یک بخش برای تمام شکایات داره و در صورتی که شکایت شهروندان موجه باشه در اون قسمت رسیدگی عاجل صورت میگیره.
تشکر. ما هم انشاءالله مراجعت میکنیم. ما چند بار تلفن کردیم به آقای سعید شنواری، متاسفانه تلفن جواب ندادن. یکی در مجموع قیمت اینترنت و تلفن در افغانستان بسیار زیاد قیمت است. ایران البته با اطرا هم صحبت خواد کردیم، منتهی کسایی که پالیسی میسازن اینا روی از این موضوع اگر توجه کنن خوب نخواهد شد.
بدون شک عرضه خدمات در افغانستان متاسفانه یک مقدار مخصوصا در سکتور مخابرات، مثلا قیمت اینترنت نسبت به کشورهای همسایه بلند است. البته این قیمت بودن نرخ اینترنت چالش هایی است که او را ما همیشه یاد کردیم، در رسانه ها با مردم شریک ساختیم. قانون برای سکتور مخابرات طور تنظیم شده که رقابت آزاد است و نرخ از طرف ادارات زیرب در قسمت نمیشه تعیین شود، ولی روی یک قانون کار جریان داره تا این قانون تصویب شود و پس از او در قسمت نرخ انترنت و قیمت مکالمه نیز تعدیل به وجود بیاید. ما متاسفانه چالش های سر راه سکتور مخابرات توسعه خدمات مخابراتی داریم. بزرگترین چالش امنیتی است که در حالی که وزارت مخابرات ادارات زیرب در قسمت پیوسته تلاش کرده تا سهولت های خوب را در اختیار شرکت های مخابراتی قرار بده و اینا عرضه خدمات خود را بهتر بسازند، اما باز هم شرکت های مخابراتی استدلال خود را دارن، میگوین که عرضه خدمات با ما قیمت تمام میشه، با مدلل ما قیمت خدمات خود را از این کاهش داده نمیتونیم، در حالی که نرخ عمده اینترنت 3G از طرف بزرگترین وارد کننده اینترنت افغانستان افغان تلکام که از طرف فایبر نوری توزیع میشه 3G 9 افغانی است، اما به صورت پرچون متاسفانه قیمت است که پیوسته وزارت مخابرات اداره اطراف در قسمت جلسات متعدد با شرکت های مخابراتی گرفته و تلاش کرده که در قسمت نرخ خدمات مخابراتی باید کاهش به وجود بیاید. البته ایران باید از یاد نبریم که گراف قیمت اینترنت و نرخ مکالمه نسبت به سالهای گذشته کاهش قابل ملاحظه داشته و این تلاش‌ها جریان داره در قسمت کاهش قیمت اینترنت و نرخ مکالمه.
تشکر. امیجا یک معلومات آفاقی واری، یک موضوع هست شایدم بسیار زیاد جدی باشه، قسمی که خبر دارین یک طفل 19 ساله در ولایت بلخ تقریبا 10 ماه پیش اختطاف شد و این اختطاف چیا متواتر از طریق واتساب و از طریق وایبر و دیگر امکانات اسمس به پدر از این ویدیو روان میکنه، پیام های اختاریه روان میکنه، از این قبیل مسائل، یعنی امکان از این که این کار بتانن بکنن چی است؟ یعنی چگونه یک امکان دارن و این پلیس افغانستان مثلا مقامات مربوطه نمیتانن پیدا بکنن از طریق تلفن؟ از این خاطر مسئله امنیتی و سوء استفاده از سیم کارت ها از طرف تروریست ها و اختطافچیان چگونه جلوگیری خواهد شد یا چطور اونا رو تعقیب خواهد شد؟ اینجا یک معلومات به ما داده میتانین؟
یک مشکل کلان در افغانستانی است که ما هنوز هم متاسفانه از تذکرهای کاغذی استفاده میکنیم، یعنی هنوز سیستم ها در افغانستان الکترونیک و دیجیتالی نشده. خوشبختانه امروز نزدیک به 7 میلیون تذکره توزیع الکترونیک ثبت شده و این توزیعش هم جریان داره. این کمک میکنه ما را در راه در امر رسیدن به قضاهای جرمی و قضاهای جنایی. در ارتباط با موضوعی که شما یاد کردین، متاسفانه یک چالش است. شما میدانین که بخشای امنیتی و جنایی را بخشای امنیتی ما کار میکنن و اونا به صورت مستقیم درگیری مسئله هستن، چون این بخش مربوط به اونا میشه. ما بخش خدمات عامه و ملکی را کار میکنیم، در او قسمت ما بهتر میدانم که ارگانهای امنیتی نتیجه تحقیقات خود را و تلاشهای خود را با شما شریک بسازن.
بسیار زیاد تشکر. محترم آقای نصرالله نصرت ناصری، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از معلوماتتان.
خواهش میکنم. تشکر.
محترم آقای رفیع تابی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، در مجموع سب شکایت ها از این قرار است که معاشاشان نمیرس از تعداد زیاد از متقاعدین با وجود که تمام اسنادشان درست است. در این مورد گفتیم توجه وزارت شما را جلب کنیم. بفرمایید آقای تابی.
در پیوند به معاشای متقاعدین ما میخوایم جزئیات کامل در خدمت شما ارائه کنم. ما قبلا فعالیت به خاطر متقاعدین در مرکز داشتیم در کابل و متاسفانه در ولایت های دیگر ما فعالیت ها را نداشتیم، ولی خوشبختانه در یوم آخر ما در 5 زون افغانستان خدمات متقاعدین افتتاح کردیم که عبارت است از بلخ و هرات و قندهار و ننگرهار و ولایت قندوز، و متقاعدین که در اینجا میتوانند کارت بگیرن و همچنان خدماتی که مثلا بایومتریکشن اونجان و تجدید کارت اگر باشن و همچنان تبدیل ورثه اگر بخواین، این 5 زون ما فعالیت ها را با تازگی برای زونها افتتاح کردیم و تا فعلا بیشتر از 1300 متقاعد در 5 زون کارت گرفتن که از این جمله 1500 متقاعد امروز فامیل عزیزی که من برایشون گپ میذارم، جزئیات آقای درانیس رئیس عمومی خزینه تقاعد گرفت و میگه تا فامیل عزیزی در حدود 1500 متقاعد امروز حقوق خود را دریافت کردن که این برابر است با 78 میلیون افغانی برشان تادیات شدن. در فالوی از زون ما در بخش شما هر شنونده ما یا هر هموطن ما که مشکل داشته باشن، ما هم شماره خدمات یا مکال سنتر را برشان جور کردیم که بگونی رایگان تماس بگیرن و جمعخارهای ما هستن شکارشان ثبت میکنن و یا هم میتونین از طریق شما رسانه‌های محترم امرای ما جزئیات شریف بسازن. من تعهد می‌سپارم که در ظرف 24 ساعت